در حدود حالا 2 دقیقه 2 دقیقه و نیم یک جنبندی هم داشته باشید از مجموع بحث هایی که صحبت شد و نقطه نظرات نهاییتون رو هم بفرمایید.
من ممنون هستم از جناب آقای کریمی که خودشون اشاره فرمودن که خب ما زیرساخت فراهم نکردیم، از سرمایه گذار دعوت کردیم، سرمایه گذار اومده با سرمایه های در واقع بخش خصوصی زیرساختی هم که تا به امروز ایجاد شده در مناطق آزاد در واقع بخش خصوصی بوده.
بله بله.
خب این مدل به عنوان مدل اقتصادی نیاییم در واقع انتقاد کنیم ازش، به عنوان مدل اقتصادی مدل بسیار خوب و کارایی بوده. شاید کشور در شرایطی بوده، ما در دوره جنگ داشتیم، در دوره تحریم‌های سخت داشتیم، دولت‌ها نتونستن اون سرمایه گذاری رو بکنن، زیر ساخت رو فراهم بکنن، بخش خصوصی اومده این بار رو به دوش کشیده، سرمایه گذاری کرده. امروز حقش نیست بخش خصوصی که تمام مزیتاش مشوقاشو ازش بگیریم سلبش کنیم و بگیم همینی که هست میخواستی نیای اینجا سرمایه گذاری کنی، ما دعوتش کردیم سرمایه گذاری کرده.
بله.
دولت جمهوری اسلامی دعوت کرده، ما در واقع پیمان شکنی نکنیم. من خواهشم این هست که این پروژه ارزشمند ملی رو در واقع توجه بیشتری بهش داشته باشیم. قطعا همینطوری که در گذشته ثابت کرده و در حال حاضر داره در واقع به اقتصاد ملی داره کمک شایانی میکنه، هم در بحث صادرات هم در بحث تولید و صنعت داره کمک شایانی میکنه، اینو نادیده نگیریم. من تعجب میکنم دوستانی که مناطق آزاد رو میخوان در واقع نقد بکنن، واردات مناطق آزاد و ویژه رو تجمیع شده آمار میدن، میگن اینقدر حجم واردات به مناطق آزاد هست و ویژه اقتصادی. وقتی میخوایم صادرات رو بگیم میگن چرا صادرات مناطق ویژه اقتصادی رو میگیم؟ مناطق ویژه اقتصادی ربطی به مناطق آزاد نداره. چرا ربط نداره؟ بنده الان تو همین کیش واحد تولیدی داریم که کشورهای بزرگ صنعتی اروپا در صف خرید کالاش هستن.
بله.
داره صادر میکنه، امکانات در اختیارش نمیذاریم که بتونه بیشتر صادر بکنه. قوانینش ازش گرفتیم، مشوقاش ازش گرفتیم، آقای دکتر جمالی به خوبی اشاره کردن.
بله، سپاسگزارم.
صادرات رو براش فراهم بکنیم ببینیم میتونه صادر بکنه یا نه. تراز ما هم بسیار مثبت‌تر میشه.
سپاسگزارم از آقای رحمان سادات نجفی، رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد. با شما خداحافظی میکنم.
قربان شما برم.
زنده باشید. در خدمت آقای دکتر احمد جمالی، معاون اقتصادی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم هستیم برای جنبندگی پایه.
بسیار ممنون، متشکرم. من یه عرضی بکنم به ابتدا. ببینید وقتی ما در مورد چین، ترکیه و امارات صحبت میکنیم، بعد در این نکته رو در توجه بکنیم که به صورت نقطه‌ای مقایسه نکنیم.
بله.
به صورت فرایندی باید مقایسه کنیم و ببینیم هر کدوم از اینا در چه مرحله‌ای از توسعه. وقتی میگیم چین الان 2500 تا منطقه آزاد ویژه داره،
درسته؟
و اینی که داره 70% داره میگه که صادرات باید بکنی، بعد از سال 1978 که برنامه توسعه چین شروع شد و سال 1991 که برنامه اصلی چین برای گشایش اقتصادیش راه افتاد، در اون مقاطع زمانی چین، درسته، همه چیزا رو معاف کرد.
بله بله.
الان هستش که چین رسیده به یه مرحله از توسعه که داره این معافیت ها رو میده. این نکته اول. پس زمانی میتونیم مقایسه رو درست انجام بدیم که حتما فرایند ها و مراحل توسعه کشورها رو بهش توجه کنیم. نکته بعدی توجه به اون نکته‌ای که عرض کردم در مورد رقابت با کشورهای همسایه است.
درسته.
ما اگر پارادایم مقایسه با داخل رو داشته باشیم اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. اگر مناطق آزاد رو به عنوان حقیقه اتصال با حوزه بین‌الملل تلقی بکنیم و ابزار مناسب برای دیپلماسی اقتصادی بدونیمش و بهترین ابزار برای همکاری با کشورهای همسایه که تأکید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران هست بدونیمش،
درسته،
اون وقت اینها میتونن نقش ایفا بکنن در جهت ارتقای سطح همکاری ما با کشورهای همسایه و با بقیه کشورهای دنیا. نکته بعدی که باید عرض بکنم این هستش که ما منافع ذینفعان مختلف رو باید حتما بهش توجه بکنیم. ما نمیتونیم فعالان اقتصادی که ذینفع اصلی این حوزه در حوزه مالیاتی هستن منافعشون رو نادیده بگیریم. ما اومدیم سالهای مختلف بهشون وعده وعید دادیم، اونا رو تشویق کردیم که بیان سرمایه گذاری بکنن. الان هم امیدواریم با این روندی که داره مذاکرات وین طی میکنه و امیدواریم که تو هفته آینده هفته آتی به نتیجه برسه. این جذب سرمایه گذاران خارجی برای مناطق آزاد بسیار مهمه.
میتونه نقطه عطفی باشه. بله.
بسیار. و این مشوق‌های مالیاتی به نظر من یکی از ابزارهای خوب برای جذب سرمایه گذاران خارجی در ماهای آتی برای مناطق آزاده که توجه میدم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رو به اینی که این بسترها رو از بین نبریم و ما سعی بکنیم مشوق‌ها رو اضافه بکنیم تا بتونیم سرمایه‌گذاران خارجی رو جذب کنیم. و آخرین نکته و استدعای بنده هم از نمایندگان محترم مجلس هست که این تعارضاتی که در قانون موجود هست این رو برطرف بکنن، یه سازکار مناسبی رو بیندیشن و این به اصطلاح بندی رو که الان توی کمیسیون تلفیق تصویب شده این رو حذف بکنن. امیدواریم که در صحن حذف بشه و یک ایدی باشه برای همه فعالان اقتصادی ما در مناطق آزاد.
انشالله که هرچی خروجی میشه به نفع کشور و فعالان اقتصادی و رونق تولید باشه. انشالله. سپاسگزارم از آقای احمد جمالی، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، آقای فردین کریمی، کارشناس مناطق آزاد اندیشکده اقتصادی. صحبت های پایانی شما رو میشنم.
بله، یک بار دیگه هم تشکر میکنم از این بستری که فراهم شد برای این گفتگو. البته ما با آقای جمالی گفتگوهای دیگه هم داشتیم قبلا و خدمت ایشون بودیم.
ان شاء الله که تداوم داشته باشه. بله. و راهگشا باشه. بله. برای اینکه
ما که به عنوان
یک کارشناس که مانع هست از سر راه برداشته بشه.
ما که به عنوان یک کارشناس و یک دلسوز منطقه آزاد و دوستدار منطقه آزاد در خدمت دوستان در مناطق آزاد هستیم، هر کمکی از دست ما بر بیاد هستیم خدمتشون. اما یک پیشینه در منطقه آزاد در کشور ما وجود داره، اون همینه که یک سری مشوق‌هایی برای اونها در نظر گرفته شده. بله، مدیریت یک پارچه نبوده، در حوزه اجرایی با دیگر سازمان‌ها دوچار از سازمان امور مالیاتی گرفته تا گمرک تا دیگر سازمان‌ها باشون در چالش بودن، وظایفی که نباید به اونها داده میشد داده شده، اتفاقاتی که نباید میافتاده افتاده و امروز شرایط مناطق آزاد در کشور ما آنچه که ما انتظار داشتیم مناسب نیست. ما الان با دو سطح از منطقه آزاد روبرو هستیم. یک سری مناطق آزادی هستن که به حالت از سال 1368 تا کنون 7-8 تا منطقه آزاد بودن که بودن و فعالیت داشتن و فعالیت هاشون کارنامه شون هم مشخصه. خود دوستان در دبیرخانه هم بنده معتقدم که خیلی دفاع جدی از این کارنامه نمی کنن. بله. کسی دفاع نمی کنه. اما یه سری مناطق آزادی داریم که جدیداً تأسیس دارن میشن و یک اشتباهی در کشور رخ داده که 8 تا منطقه آزاد و 13 تا منطقه ویژه دیگه هم داره به اونها اضافه میشه. من خواهش میکنم از همه دلسوزان و بزرگوارانی که در حوزه مناطق آزاد دارن کار میکنن، از به خصوص مجلس شورای اسلامی، اگر این قوانین موجود در مناطق آزاد جدید هم قرار باشه به همین سبک و روال ادامه پیدا بکنه. بله. چالش ها بیشتر از این خواهد شد. امیدوارم یک با حضور جناب آقای محمد و دیگر دوستان اجازه بدن که بخصوص توی حوزه معافیت های مالیاتی به صورت هدفمند انشالله این اتفاق بیفته تا کمکی باشه برای هم مناطق هم کشور.
سپاسگزارم از مهمانان عزیز در استودیو و مهمانانی که تلفنی با ما در برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع بررسی مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 1401 درباره پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد همراهی کردند. سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که برنامه ما رو شنیدید و همراه بودید. اوقات خوبی رو برای شما در عید میلاد امام علی علیه السلام آرزو می‌کنم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار همه شما.
اقتصادی امروز رو شنیدید. شما شنونده بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقره ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
همکنون ساعت 15:41 دقیقه هست. ارتباطی برقرار کردیم از طریق تلفن با جناب آقای قوسی، دبیر گروه جهادی ملی نذرواره 72 خان احسان حسینی. آقای قوسی سلام، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
سلام علیکم، احوال شما؟ عید شما مبارک.
زنده باشید. آقای قوسی، این نذرواره رو یه توضیحی بفرمایید و بفرمایید که در چند شهر قراره که این بحث نذرواره برگزار بشه.
عرض ادب دارم خدمت حضرتعالی جناب علی و
زنده باشید
شنوندگان خوب شما. خب گروه جهادی نذرواره حدوداً 5-6 ساله که کارش شروع کرده و الان در 60 شهر در کشور در حال فعالیته.
60 شهر؟
بله. حالا اتفاق خیلی منحصر به فرد و ویژه‌ای که این کار داره، ما کار با امام حسین و شهدای کربلا شروع میکنیم.
بله.
یعنی ما 72 دیگ به نیت 72 شهید کربلا که روی دیگامون اسامی شهدای کربلا حک شده،
بله،
به هیئت‌های مذهبی، موکب‌ها یا گروه‌های جهادی تحویل میدیم و کارمون شروع میکنیم با دوستان در زمین‌های مختلف که حالا اگه دوست داشته باشید خدمتتون عرض می‌کنم.
خیلی مایلیم راجع به فعالیت‌ها بفرمایید.
خب ببینید، ما با دیگ امام حسین شروع میکنیم، ولی خود شما هم می‌بینید که ما برای غذای اهل بیت صف می‌ایستیم. برای غذای اهل بیت با یک لذت خاص اون غذا رو میخوریم.
احسن.
و اصل کارمون تو محرمه، تو دهه اول محرم 72 دیگ یک روز یک جا و بیرون از آشپزخونه پخت میشه. ما میگیم دیگای عزاداری از دسته های عزاداری کمی ندارن، ابهتش و قشنگیش و کاری که انجام میشه. خب پای هر 72 دیگ حدوداً 150 نفر فعالیت میکنن تا این دیگ به نتیجه برسه و قضاش بین مردم، عزاداران و نیازمندان تقسیم بشه. خب گام بعدی شهادت حاج قاسم در قالب نذرواره سربازان وطن پخت میکنیم و غذا رو بین مردم تقسیم میکنیم. البته لازم به ذکره که ما روز تشییع حاج قاسم، چون روزی که جنازه حاج قاسم وارد پیکر پاکش وارد کشور شد، 120,000 پرس غذا به تشییع کنندگان دادیم. ما یه گروه آمادیم که بلدیم در یک وعده 1,000,000 پرس غذا بپزیم. یعنی کل کشور بچه ها اگه جمع شن میتونن 1,000,000 پرس غذا بپزن و نهایتمون انشاءالله میخوام بشیم 72 شهر 72 دیگ. غیر از پخت تو این ایام، ما تو ولادت آقا امیرالمومنین که فردا هست،
بله،
60 شهر هر شهر 110 سبد کالا به ارزش هر سبد کالا 700,000 تومان تقدیم میکنم به نیازمندان و 1,110 دیگ غذا پخت میشه و بین محبین آقا امیرالمومنین و ولایت تقسیم میشه. ببینید ما یه جریان سازی، شاید قطخخت قضا تو ولایت آقا امیرالمومنین خیلی مرسوم نباشه، ولی ما داریم این کار انجام میدیم. شاید پخت قضا برای شهادت حاج قاسم خیلی مرسوم نباشه، ولی ما داریم این کار انجام میدیم و میتونیم تو کشور جریان ایجاد کنیم. انشالله تو بحث آزاد زندانیان داریم ورود پیدا میکنیم. سال روز ازدواج حضرت علی و زهرا انشالله جهیزیه خوبی میریم. عید قربان یه کار بسیار مفصلی داریم انشالله. تو بحث قربانی شب 21 رمضان تو پخت غذا یه کار ویژه‌ای داریم. ضمن این که اگه سیلی، زلزله‌ای، اتفاقی تو هر جای کشور بیفته، هم بچه‌های ما تو اون استان، هم استان‌های همجوار به عنوان استان معین میرن و کمک میکنن. ضمن این که از سراسر کشورم میرن، همین بحث کرمان، بچه‌های قوم ما رفتن کرمان، شروع کردن تو سیل کرمان کمک کردن، غذا پختن و کمک به مردمی که براشون حادثه اتفاق افتاده بود اصلا جو کمک کردن.
بله آقای قصیر، این سوال مطرحی که بحث مالی این گروه جهادی چطوری تامین میشه؟ منابعش کجاست؟
اولا این کار از امیریه دامغان استان سمنان شکل گرفت.
بله.
حرکتش توسط یکی از خیرین ما به نام آقای امیرآبادیان شکل گرفت، ولی بیسش بیس مردمه.
آها.
اصلا به هیچ سازمان، نهاد یا ارگانی وصل نیست. در قالب یه مرکزی کاری ملی ثبت شده، در قالب یه گروه جهادی ثبت شده، ولی از هیچ سازمانی بودجه دریافت نمی کنه اصلا به هیچ عنوان.
یعنی شما زیر مجموعه هیچ سازمانی نیست؟
هیچ سازمانی نیستیم، یه گروه مردمی هستیم که به دستور مقام مزار رهبری آتش به اختیار
احسن
داریم فعالیت میکنیم.
یعنی شما مفهوم آتش به اختیار رو به طریق صحیح ترجمه کرده اید؟
بله، مقام معظم رهبری نکته راجع به حلقه های میانی میگه.
بله.
آقا میگه که در گام دوم انقلاب 3-4 گام باید برداشت بشه، که یک گامش که میگه باید کار عملیاتی بشه، میگه این گام توسط حلقه های میانی انجام میشه. میگه حلقه های میانی، آقا میگه کیا هستن؟ یه گروه های جهادی هستن، موکب ها هستن. ما یه حلقه میانی کشوری هستیم که توی کشور داریم در قالب یک حلقه میانی بدون یک ریال هزینه. ما کارمند نداریم، ما پول مستندساز نمیدیم، ما 1000 تومان پول برگه نمیدیم، هیچ. یعنی ما یه ریالی هزینه تشکیلاتی و اجرایی نداریم و داریم تقریبا سالی 100 میلیارد تومان خدمت به مردم میدیم در سراسر کشور.
خیلی جالبه و خیلی قشنگ دارید فرهنگسازی میکنید.
کار مردم به دست مردم سپردن نمیده.
بله، ظاهرا ارتباطمون قطع شد با آقای قوسی. آقای قوسی
نه، من صدا شما رو دارم.
اصلاح میکنم، فکر کردم صدا تو قطع شد.
بله،
بله، میفرمودید. کار مردم رو به دست خود
مردم، کار مردم به مردم سپردن یعنی گروه جهادی. نه،
نتیجهش این میشه.
بله، یه گروه واتساپی داریم، یه گروه چی داریم که اونجا با هم دیگه ارتباط داریم و بچه‌ها داریم کار انجام میدیم. نه اتوماسیونی داریم، نه دفتری داریم، نه نمی‌دونم چی نداریم و داره کارهای بسیار بزرگی در اونجا انجام.
ان شاء الله موفق باشید.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوشحال شدیم آقای قوسی از توضیحاتتون در رابطه با
تشکر از شما و همکاران خوبتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم. به خدا میسپارمتون. مجددا تبریک و تهنیت عرض می‌کنم ولادت آقا امام امیرالمومنین علیه السلام رو حضور همه شما و همه عزیزانی که در گروه جهادی ملی نظرباره 72 خان احسان حسینی فعالیت میکنن، تلاش میکنن، عرق میریزن تا انشاءالله هرچه بیشتر این گروه جهادی رشد کنه و نمود پیدا بکنه. به خدا میسپارم.
ممنون از شما. تشکر از شما.
خدا نگهدارتون.
دل و جمال دوست را به روی مرتضی ببین، طلوع مهر جان فضا جلال آشنا ببین، در او فروغ ایزدی چو طلعت محمدی، به روی او نظار کن شکوه کبریا ببین، به روی او نظار کن شکوه کبریا ببین. خدای را به بندگی در آستان زندگی، در آشیان جان او خدا ببین، خدا ببین. به عزم استوار او، به رزم جان شکار او، شرار ذوالفقار او در آذرخش لاغ ببین. دل و جمال دوست را به روی مرتضا ببین، طلوع مهر جان فضا جلال آشنا ببین، در او فروغ ایزدی چو طلعت محمدی، به روی او نظار کن شکوه کبریا ببین، به روی او نظار کن شکوه کبریا ببین. خدای را به بندگی در آستان زندگی، در آشیان جان او خدا ببین، خدا ببین. به عزم استوار او، به رزم جان شکار او، شرار ذوالفقار او در آذرخش لا ببین.
هر که دارد هوسه کرب و بلا، بسم الله.
آغاز ثبت نام عتبات دانشگاهیان، ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه‌های سراسر کشور. جهت ثبت نام به پایگاه اطلاع رسانی لبیک مراجعه فرمایید. ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
دومین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در بخش‌های مطبوعات و خبرگزاری‌ها، رسانه‌های صوتی و تصویری، رسانه های مجازی، عکس و گرافیک. آخرین مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
میان برنامه روایت رنگ ها آماده پخش، دعوت می کنم بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید. روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
رسانه‌های بیگانه ظاهراً فقط برای مخالفین و افراد معترض به سیستم و دولت برنامه تولید می‌کنند و افرادی که تکلیفشون با حکومت مشخصه. اما در حقیقت رسانه‌های بیگانه دنبال به دست گرفتن ذهن حامیان کشور و انقلاب هم هستند. اما چگونه؟
نی هستیم و باید دشمنامون برن به جهنم، درست همون زمانی است که زیر پاشون لقه، وگرنه هیچ نیازی ندارن بگن ما صفر وایسادیم. ولی الان دیگه کار حکومت از این مرحله گذشته. حالا مسئولان دولتی و مجلس میگن ما داریم غرق میشیم، از مردم میخوان که صبور باشن، طوریست که انگار حکومت در موقعیت فروپاشیه.
رسانه‌های بیگانه تلاش میکنن که گروهی حامی انقلاب رو به سمت یک نارضایتی درونی و در نتیجه خونسا کردن کنش انقلابی پیش ببرند.
نظام یک سری ملاحظات امنیتی هم داشت، التهاباتی که در جامعه وجود داشت و از این طریق هم احساس میکردن که آسیب پذیر خواهند بود که بحث‌های جدی در جریان رقابت‌های انتخاباتی به وجود بیاد.
شگردی که اصطلاحاً به اون صلح در جنگ و جنگ در صلح میگن. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میده.
ببینید، یکی از اقداماتی که در حوزه عملیات شناختی صورت میگیره جابجا کردن مفاهیم برای قطب بندی کردن محیط عملیاتیه، فارغ از این که اساسا نتیجه منتج به یک عملیات بشود یا نشود، این مهم نیست. از این تکنیک برای تقاطع بین دو رسانه همزمان برای رسیدن به یک مفهوم در ذهن مخاطب در واقع استفاده میکنند. یک رسانه مؤید صلح، یک رسانه مؤید جنگ. اون رسانه ای که مؤید صلح، مؤلفه و گزاره‌ای رو پیش میبره که مخاطب احساس میکنه این داره بهش پیام صلح میده. رسانه دیگه مقارن همین رسانه همون موضوع پیام تنش میده، پیام تشنج میده. تو همین تیکه اول شبکه ایران اینترنشنال میاد میگه که اگر صف مرغ شکل گرفته به خاطر بی عرضگی خودتون مشکل دارید، به پا خیزید و فلان. ایف بی بی سی میاد میگه که نه، این راهش نیست. صف مرغ مردم یه جوری تو صف مرغ وایستادید که صدا و سیما فردا وقتی خواست صف انتخاباتو نشون بده از همین صف مرغ. حالا خود دانید. اون داره حالت جنگ ایجاد میکنه، این داره حالت صلح. اما اون جنگ با حاکمیت، این صلح با خودت نامانه مخاطب. پس شما میشی صلح خودت برای حاکمیت که میشه جنگ. ببینید با همین قصه مرغ.
در این شیوه افراد مخالف حتما باید کنشگران فعال و شورشی باشند و حامیان کشور باید به افراد خونسا تبدیل بشند که نقدشون رو با انفعال نشون میدند.
مرداران شهرهای مختلف ایران امروز در تهران با برپایی تجمعی در مقابل نهاد ریاست جمهوری به افزایش قیمت نهادهای دامی و پایین بودن قیمت مرغ اعتراض کردند.
اون وقت مثلا با دست شدنی خیلی محکمتری با این اعتراضات برخورد بشه و یک دوران کاملا سیاه و خفقان آمیز حاکم بکنند که دلایل بسیار زیادی وجود داره که نشون میده که موفق نخواهند شد.
در خود همین ایران تجربه ای که ما داریم، حکومت سابق اگر شما 2 ماه 3 ماه 4 ماه قبل از انقلاب 57 قبل از بهمن 57 میگفتید حکومت نخواهد بود، خیلی به شما میخندیدن، میگفتن دیوانه شدید. بله، اینا در طراز تاریخ ممکن هست.
دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه، توضیح میده.
نظیر این تکنیک بخش دومش میشه جنگ در صلح. جنگ در صلح یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر اون صلحی که با خودت کردی میری به جنگ با سیستم، تو انتخابات شرکت نمی کنی. مثلا در فلان مناسبت شرکت نمی کنی یا شرکت منفی می کنی. پس چون موضوع صلح خود شمایی و جنگ عامل روبرو، میشه جنگ در صلح، ایجاد جنگ در درون خودت با عدم شرکت، با عدم حضور. این تکنیک علل خصوص اونجاهایی که رسانه‌های بیگانه یا حالا به هر ترتیبی هر فرد در مقابلی یا هر جریان در مقابلی.